رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران با حمایت از قرار حکومت درباره بالا بردن قیمت بنزین مردمی را تنقید کرد که به ضد این قرار در چند شهر ایران تظاهرات کردند. روز 17 نوامبر در بعضی از گوشه‌های ایران تظاهرگران با پلیس ضد یورش برخورد کردند. آیت الله خامنه ای تصدیق کرد که در جریان تظاهرات چندی هم کشته شدند.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن.
بنا به گزارش ها دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق ایران از جمله شهر تهران قطع شده است. اعتراض بعد از 15 نوامبر بعد اعلان محدود کردن فروش بنزین و بالا بردن قیمت آن آغاز شد. در شهر سیرجان در جنوب و شرق ایران روز 16 نوامبر یک نفر در جریان تظاهرات کشته شده است. بر اساس گزارش های تصدیق نشده 4 نفر در شهرهای دیگر از جمله بهبهان، اصفهان و مریوان به هلاکت رسیدند. در عموم بنا به گزارش ها در 50 شهر تظاهرات صورت گرفته است. بنابر گزارش ها روسیه سه کشتی تصرف کرده اوکراین را به زودی به این کشور برمیگرداند. هر سه کشتی را روز 17 نوامبر هنگام حرکت در نزد گلوگای کرچ و زیر نظارت نیروهای دریایی روسیه مشاهده کردند. رسانه‌های روسیه و اوکراین گفتند که ممکن است هر سه کشتی را در قلمروهای بین‌المللی آبی به مقامات اوکراین بسپارند. از این پیشتر اندری یرمک دستیار رئیس جمهور اوکراین درباره مرحله نهایی بازگردانیدن کشتی ها خبر داد. روسیه کشتی های خرد اوکراینی را ماه نوامبر سال 2018 در نزدیکی نیم جزیره قریم بازداشت کرد. مسکو گفت کشتی ها به قلمروهای آبی روسیه وارد شدند. هرچند بعد اشغال نیم جزیره قریم در سال 2014 بسیاری از کشورهای جهان آن را قلمروی روسیه اعتراف نکردند. مقامات اوکراین ادعاها درباره ورود به قلمروهای آبی روسیه را رد کردند. مسکو ماه سپتامبر مالهان همین کشتی اوکراینی را با بعضی از زندانیان روس عوض کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری نوی اوکراین بعد از رسیدن به این مقام در بهار امسال سعی دارد به مناقشه با روسیه پایان بدهد. در جنگ 6 ساله جدای طلبان طرفداری روسیه و حکومت اوکراین در شرق کشور تا کنون 13,000 نفر هلاک شدند. قرار است رهبران آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در شهر پاریس جمع بیایند و راه‌های حل مناقشه را بررسی کنند. در نتیجه ترکش یک ماشین بمب‌گذاری شده در الباب، یک شهر شمالی سوریه، 18 نفر کشته شدند. در این باره فعالان مخالفان سوریه و وزارت دفاع ترکیه خبر داد که نیروها در این شهر تحت حمایت آن قرار دارند. سازمان ناظری حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد روز 16 نوامبر گفت در ترکش در همین روز 19 نفر از جمله 13 غیر نظامی کشته شدند. الباب در ولایت حلب جایگیر است. میدیا سنتر، یک مرکز خبری فعالان مخالفان در حلب، گفت که ترکش در یک جای پرودم و نزدیکی ایستگاه اتوبوس صورت گرفته است. وزارت دفاع ترکیه گفت تعداد قربانیان 18 نفر است و حمله را کاری دستی آشوبگران کرد نامید. ترکیه رزمندگان کرد را تروریست می نامد و می گوید آنها با جدای طلبان کرد در داخل ترکیه رابطه دارند. تا کنون کسی مسئولیت حمله در الباب را بر عهده نگرفته است. حکومت افغانستان گفت تأخیر در تبادل سه مقام طالبان با دو گروگان غربی به عیب این گروه افرادگرا به تأخیر افتاده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 نوامبر گفت زندانیان طالب هنوز در دست حکومت هستند. صدیق صدیقی سخنگوی حکومت روز 16 نوامبر در توییتر نوشت اجرا نکردن شرط های تبادل از طرف طالبان سبب تأخیر در این روند شد. حکومت افغانستان نگفته است طالبان کدام شرط تبادل اسیران با گروگانان را اجرا نکردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 12 نوامبر گفت بعضی از زندانیان طالب را که در زندان بگرام نگه می‌دارند شرطاً آزاد می‌کنند. رهایی جنگجویان طالب را یک قدم مهم حکومت برای مذاکرات مستقیم با طالبان می‌شمارند. این گروه حکومت را دست نشانده کشورهای غربی نامیده، از گفتگوی مستقیم با آن درباره خاتمه دادن به جنگ در افغانستان خودداری کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
در حالی که مقامات تاجیکستان جزئیات نشست شورای امنیت را درباره حمله به دیدبانگاه اشقابات آشکار نمی کنند، دست کم دو منبع رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور از غفلت نظامیان انتقاد کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نشست شورای امنیت تاجیکستان روزی 14 نوامبر بعد تقریبا 10 روزی حمله در پاسگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. یک منبع که از جزئیات جلسه آگاه است گفت پرزیدنت از غفلت مقامات مرزبانی و کمیته دولتی امنیت ملی انتقاد کرده است که نتوانستند با آگاهی پیشکی از رویداد 6 نوامبر در دیدبانگاه اشقابات پیشگیری کنند. او با نقل قول از پرزیدنت گفت وقتی شما از کاری 3-4 تروریست آگاه نیستید و ماها آمادگی میگیرند و بیخبر میمونید، پس وظیفه شما چی هست؟ هم صحبت ما با شرط افشا نشدن نامش گفت رئیس جمهور همچنین از کاری نهادهای اکتشافی تنقید کرده گفته است چرا ناظران وزارت امور داخلی در محل ها حرکت آدمانی شبه آور را زیر نظارت نمیگیرند. تلاش های ما برای گرفتن اطلاع از خدمات مطبوعات پرزیدنت، شورای امنیت تاجیکستان و بعضی مقام های دیگر تا این دم بی‌نتیجه بود. سخنگوی پرزیدنت در پیام کوتاه گفت هر خبری بود در سامانه پرزیدنت گذاشتند. دبیر شورای امنیت نخواست به سوال ها جواب گوید و گوشی را گذاشت. ولی منبع ما میگوید از کارمندان تمام نهادها، حتی کمیته حالت های فوق العاده، آژانس مبارزه با مواد مخدر، آژانس مبارزه با فساد، دادستانی و کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی خواسته شده است که در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. پرزیدنت گفته است این باید یک بخش مهم کار شما باشد، فقط به وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تکیه نکنید، افزود مصاحب ما. یه منبع نزدیک به مقامات انتظامی تاجیکستان نیز از ناقناعتمندی جدی رئیس جمهور در نشست شورای امنیت خبر داد و همچنین شیوه پخش اطلاع را درباره آن نیز انتقاد کرد. این منبع از دادن جزئیات خودداری نمود. با وجود آن که از تنقیدهای پرزیدنت نسبت به منصبداران بلندپایه خبر می‌رسد، چنین طرز انتقاد در گذشتن صدا دادند، ولی کم اتفاق افتاده است که رهبران نهادهای قدرتی مجازات شده باشند. با این حال چیزی که تا این دم مقامات نشر کردند این است که درباره حمله به دیدبانگاه و مسائل دیگر دادستان کل، وزیران کارهای داخلی و مدافع، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و فرمانده نیروهای مرزبانی گزارش دادند. تفصیلات صحبت های آنها معلوم نیست و همچنین روشن نیست آیا آنها فرضیه رسمی قبلی را به رئیس جمهور رساندند یا گزارشی هر نهاد با هم فرق میکرد. در حمله شب 6 نوامبر به دیدبانگاه اشقابات در حدود ناحیه رودکی و در مرز تاجیکستان و ازبکستان 15 حملور و چند تن از نیروهای مرزبانی و میلیسه کشته، 5 حملور دستگیر شدند. مقامات گفتند که حمله کاری جنگجویانی گروه دهشت افکنی دولت اسلامی است و به اطلاع رسمی آنها از ناحیه قلعه زالی افغانستان آمدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بیک صبور، رئیس خدمات علاقه و قدوی رئیس جمهوری تاجیکستان که پیوسته برای محدودیت اینترنت تنقید می شود، بخشی از ساختمان بناهای بلند آشیانه را در دوشنبه زیر نظارت داشته است. شرکت کامل 2010 به پیوندان او متعلق است و 3 سال باز در محله ظرفشان دوشنبه چند بنای 20 طبقه می پوشد. برخی از مشتریان می گویند هرچند پول را پیش پرداخت کردند، جریان ساختمان بناها به سستی پیش می رود. موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه می کنم. بیک صبور روز 14 نوامبر در محل ساختمان بنای 3 آشیانه خدمات علاقه تاجیکستان به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت بسیاری از مشتریانش پول خانه ها را پورا نپرداختند و جریان سوسی ساختمان به آن وابسته است. وی راندن ساختمانچیان را رد نکرد، اما گفت سببش به معیارها جوابگو نبودن کارشان بود. قانون های تاجیکستان با صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیک صبور میگوید وی عملا رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم به خانه کمک میکند. قبلا یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیک صبور محل کار دولتی اش را به مکانی قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. ظاهرا بعد از نشر مطلب جای واخوری با مشتریان تغییر کرده به محل ساختمان بنای نوی خدمات علاقه کوچیده است. یک گروه از مشتریان شرکت کامل 2010 از آن نگرانند که با گذشت حدوداً 3 سال هنوز ساختمان بناها در محله ظرفشان به انجام نرسیده است. مهتابی یکی از مشتریان گفت برای خریدن منزل یک حجره‌ای 130 هزار سومانی برابر به بیش از 13 هزار دلار داده است و میگوید به جای آن که به خانه نو کوچند و با آرامش به سر برند هنوز در منزل اجاره هستند. با محمد ساکن پایتخت در راهرو بنای خدمات علاقه واخوردیم. او سال 2017 به شرکت کامل 2010 برای دو خانه پول داده است. شیرمو رحمانوف از دیگر مشتریان این شرکت است. او امیدوار است که در نزدیکترین فرصت به خانه خود می‌درآید.
اگر ساختمانش خودشان اگر گفتند که اگر موافقی همه شرایط موافقی همه کارگرو با فکر من که با همین نزدیکی با این ساختمانی که جهاز کار شروع رفته استاده است تستر بوچویش در نظر است.
ساختمان این خانه ها آخری سال 2016 شروع شده بر اساس شرطنامه باید سال 2020 به صاحبانشان سپرده شود. با نزدیک شدن سال 2020 و پورا نشدن بنا ده ها مشتری به مثل مهتابی و محمد نگران موندند. آنها از آن ترس دارند که مبادا کارهای ساختمانی سالهای دراز طول کشد و همه این نقشه آنها را برباد دهد. اما بی‌صبر سبب سستی کار در ساختمان بزرگ منزل ها در محله ظرفشان پایتخت را به تعمیر روح کلان ربط داد، ولی عین زمان گفت
این خانه را گرفته در مسکو او به شرط اینوستر ما آوردم میشود که خوبه باشه باید شما میسپرده تو مرا همیجا آوردی این آدم ها 80-90 فیش نسپرده اون نرخی را دادن اول ارزانه با شما نسپرده یک گوتش اگر سپرده باشه پولی دیگرش نسپرده من بگوی خیلی کمبغل هم سماش نبگیریم استوستا شما میسپرده میگه بعدی همون چینه یک گوتش شما آوردیست.
شرکتی کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت 16 بنای نو ساخت 20 طبقه بنیاد میکند. هر بنای آن حدود 200 خانه دارد. بیکسبور همه گونه سر و صدا درباره منع ساختمان بزرگ منزل هایش را کاری دست رقیبان دانست. با گفته رئیس خدمات علاقه تاجیکستان شرکتی که زیر نظر او به ساختمان منزل سر و کار دارد هیچگاه تلاش نمیکند برای انجام ساختمان سراسی مشود، زیرا با گفته او بی خطری و امنیت بناها مهمتر است. نگرانی خریداران خانه ها در حالی است که هفته گذشته یک گروه از بناکاران این شرکت با ارسال نامه شکایتی به رادیو آزادی گفتند از 4 تا 6 ماه در ساختمان کار کرده نه تنها معاش نگرفتند بلکه از کار رانده شدند. بیکسبور این حالت را تصدیق کرد اما گفت پرداخت نشدنی معاش کارگران به سبب نیست.
کارگرو شالکش خوب باید ببینی لیستی سر شک شد باید که 35 40 باشد 12 او را ایسر گرفته صرف کده برای چی سومی آمده مورا نبودن دیول اگر 1-2 سانتی‌متر کش باشه تطوره زمینجی باش ایوردن میکنه برای افتیدن خودم باید را بگیری سوز کنی خشنو کنی روش نمیکنه.
ولی ساختمانچیان به حق بودن خود پای فشاری دارند و میگویند که گپ در باره کمبودی کاری آنها نمی رود. ساختمان بزرگ منزل ها از طرف شرکت کامل 2010 در محله ظرفشان پایتخت را مردم با نام بناهای بیکسبور می شناسند. اگر از بالا به ساخت این بناها نگرید چیزی عجیبی را خواهید دید. خانه ها را به شکل حرف پی ساختند و درونی آن در مسافه خیلی نزدیک باز وجود داشتن یک بنای دیگر این ساختمان را نادیر کرده است. برخی ساکنان به چنین اندیشند که سالهای اخیر بناهای نامطابق به قانون های ساختمان افزودند. بیکسبور همه گونه نگرانی ها از صفت مصالح ساختمانی که برای بنیاد این بناها استفاده می شود بی اساس خواند و گفت اکثر محصولات را از روسیه و قزاقستان می آورند. بیکسبور به ساختمان بناهای بلندآشانه در کلوب نیز مشغول است. قبلا بعضی از ساکنان از صفت پست بناهای شرکت پیوندانی او تنقید کرده بودند، ولی ظاهرا کسی بناها را تشخیص نکرده است. بسیاری ها میگند او از مقام خود و نزدیکی با رئیس جمهور استفاده میکند. بیکسبور این ادعا را رد کرد.
دادستان نظامی تاجیکستان با تحقیق مرگ یک سرباز آغاز کرده است که بعد 18 روز خدمت هلاک شده است. جاویدان امیرخانو از ناحیه فرخور که روز 15 اکتبر برای خدمت به یک واحد نظامی به ناحیه لخش فرستادند، شب 11 نوامبر در شفاخانه استقلال وفات کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. ساکنی 22 ساله دهه دولت آباد جماعت گلشن را روز 12 نوامبر در زادگاهش دفن کردند. خویشاوندانش ادعا دارند که او بر اثر لتوکوبی افسر هلاک شده است، اما در دادستان منطقه رش به رادیو آزادی گفتند که سببهای مرگ سرباز 22 ساله حالا معلوم نیست و تمام ادعاها را میسنجند تا سببهای جوانمرگ شدن سرباز را معلوم کنند. مصاحبی رادیوی آزادی در دادستانی که نخواست نامش برده شود به رادیوی آزادی گفت مرگ سرباز تفتیش کرده می شود، خواه از بیماری باشد یا هر چیز دیگر، بعد از آن قرار قبول میکنیم. تفتیش حدی اکثر 2 ماه ادامه میکند، ولی اکثریت کوشش میکنند که زودتر انجام یابد. برادرش بهادر امیرخان روز 15 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد از مرگ برادرش که در قسم نظامی 02011 ای وزارت دفاع در ناحیه لخش خدمت میکرد، به دادستان نظامی تاجیکستان شکایت بردند. او گفت که از دادستان آمده از اهل خانواده بیانات گرفتند و گفتند که سبب های مرگ سرباز جوان را تفتیش میکنند. بهادر امیرخان ادعا دارد که برادرش به سبب لاتوکوب هلاک شده است.
شاسته میمونه ای یگون نظارت ای یگون چکی ولت وزیر میشه و بعد میبرن اون نویدا یا او کورش میزن و او کوپ ریاکشن میده انا بعد میبینن که ولت اونخلی بعد میورنش اون یا تاثیر شو میتن تاثیر بورش میکنن تاثیر میره در وین گوش کرده دانی درد میخورش.
آنها ثبت های ویدیویی صحبت با جاویدان امیرخان را در اختیار رادیو آزادی گذاشتند که با سر و روی ورمیده بیهود و بیمدال صحبت های پراکنده میکند و میگوید کمبودی نداشتم، یک بار کسل دل مرا گرفت، یک بار کسل شدم، همین خیل شد. در این ویدیو بعدن یک نفر درباره کدام یک صحبت قبلی و لاتوکوب شدن جاویدان امیرخان گپ میزند. در این ویدیو عیان است که روی و چشمان جوان ورمیده است، ولی آثار ضربه در رویش دیدن نمی شود. خویشاوندانش در این ویدیو جاویدان را مجبور می کنند که راستش را بگوید، ولی او به خودانه گپ های پراکنده و نفهم می زند. اما یکی از خویشاوندان دیگر جاویدان امیرخان را برای رادیو آزادی نوشت که فرمانده قسم نظامی گفته است قسم حربی ما در بلندی 2300 متر جایگیر است، هوا سرد است، از این سبب هر کس به آب و هوای آنجا تاب نمی آورد، کسل می شود. مسئولان کمیسیای دعوت به صف ارتش در ناحیه فرخور میگویند جاویدان امیرخان از تشخیص طبی گذشته بود و یگان بیماری در او پیدا نکردند. نصرالله ولیزاده رئیس کمیسیا در صحبت به رادیو آزادی گفت جاویدان با 2 همسینفش داوطلبانه آمده از تشخیص گذشتند و به خدمت رفتند.
اومدن اون سه نفر همسینفو اختیاری بودن و همه چیز یگان وای نبود. کای طرف شافت به ارگانه بخندار حضور سنجیده و بر آماده اگه دیوش هم گرفتن و بیان میزن نبینم چی گفشید همون خیلی.
اما در گذشته موردهایی بودند که جوانان بیمار را به صف ارتش فرستادند و بعد خروجی بیماری خرونیکی فرماندهان واحد نظامی مجبور شدند سربازان را به خانه بفرستند. یک طبیب تاجیک هم در صحبت خصوصی به رادیو آزادی گفت که خودش شاهد آن بود که چگونه همکارانش در کمیسیای طبی بعد معلوم شدن بیماری سیل در یک جوان دعوتی تشخیص رنگینی او را کنار ماند و در پرونده طبی جوان بیمار تشخیص رنگینی جوان سالم را گذاشته تا او را به ارتش برند. مقامات دادستانی نظامی به رادیو آزادی گفتند که همه طرف تحقیق میکنند که سبب واقعی مرگ جوان چی بود، بیماری، بدرفتاری و یا لاتوکوب. اما خویشاوندان جاویدان امیرخان به رادیو آزادی گفتند پدر خانواده اجازه نداده است که برای معلوم کردن سبب های مرگ جسد پسرش را کلبچه کافی کنند. هلاکت سربازان در قسم های حربی تاجیکستان حرفی تازه نیست. تنها امسال به دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق در تاجیکستان والدین 4 سرباز مراجعه کردند که 3 نفری آنها هنگام خدمت فوتیدند. والدین سربازان به شرح رسمی مقامات عاید به مرگ فرزندانشان شک دارند و میخواهند سبب های اصلی مرگ آنها را بدانند. عین زمان بدرفتاری یکی از مشکلات جدی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان میماند. هرچند وزارت دفاع میگوید برای جلوگیری از این ظهورات همه کار را انجام میدهد، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد نیز در گذشته بارها از حکومت تاجیکستان خواسته است بدرفتاری و شکنجه در صف نیروهای مسلح را ریشه‌کن کنند که گاهی به مرگ و خودکشی سربازان میانجامد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
در یک سال گذشته در کشور حدود 14,000 زن اسقاطی حمل کردند که 1,000 نفری آنها از 15 تا 19 ساله بودند. مقامات تاجیکستان میگویند این رقم در مقایسه با یک سال قبل کمتر است، اما هنوز نگران کننده باقی میماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. عزیزه نام مستعار یکی از ده‌ها دختری نابالغ است که سال پیش در پی یک اشتباه از جوانی که گویا عاشقش بود حامله شده، بعداً آن را سخت جنین کرد. این نورس 16 ساله میگوید زمانی از بطنش خبری یافت که رهبریت مکتب خوانندگان صنفهای بالایی را از تشخیص میگذرانیدند و نقل کرد که والدینش از هم جدا شده او در یکی از مکتبهای مخصوصی بچههای یتیم تربیت میگرفت. خودش میگوید مناسبتهای محرمانه با هم مکتبش او را تا این راه آورد. به خاطر پیشگیری از شرمساری در نزد اطرافیان به اسقاطی حمل رضایت داد. با گذشت یک سال از این حادثه عزیزه از آن میاندیشد که آیا در آینده دوباره میتواند حامله شود و طفل به دنیا بیارد. طبیبان هم علت اصلی افزایش مواردهای اسقاطی حمل را در بی آگاهی دختران از عاقبتهای نامطلوبی مناسبتهای نامشروع جنسی میدانند، ولی میگویند شماری نورسان و دخترانی که به خاطر پنهان داشتن رابطه محرمانه خود و حفظ امکانیت ازدواج در آینده اسقاطی حمل میکنند کم نیستند. اسقاطی حمل قطعی سنیعی حامله‌داری در دوره تا 18 هفته‌ای نبودن جنین در بطن زن گذرانیده می شود. حالت‌های اسقاطی خودسرانه حمل در شرایط خانه از نوع‌های خطربار اسقاطی حمل دانسته می شود. با تأکید متخصصان تقریباً تا 60% دختران و زنان پس از اسقاطی حمل با مشکل سلامتی روبرو می شوند. رجب گولیتیما و پزشک زنانه و کودکانه که تجربه 40 ساله کار را دارد می گوید هرچند در دایره برنامه‌های تعلیمی در مکتب‌ها به خوانندگان معلومات ریپروداکتیو آموزانیده می شود، ولی همان حالت‌های اسقاطی حمل از سوی دختران جوان به چشم می رسد و می گوید
اینا سودی ویم ندارن، سودی ریپردکتیوی ندارن، بعد اینو دختر نمی گذارن، اینو در پرستار و صاحب ندارن، اینو وقتی تاکسیکوز می شوند دیلشون به هزور می کنند کسال می شوند. بسیارتر اطرولی نشیدن گفتن می بیان ما
با گفته این همصحبتی ما غالباً چون این دختران از ترس والدین و شرمی اطرافیان کوشش میکنند بدون گذشتن از قید تولد خانه ها و یا مرکز های ریپرودکتیوی به طور پنهانی از جنینی داشته اشان رها شوند. هرچند به آنها فهمانیده میشود که اسقاط جنین مخصوصا در اولین حامله داری خیلی جدی دارد. آن میتواند جوان دختر را به بی‌زوریاتی و یا به بیماری های دیگر مبتلا سازد. با گفته یتیمه و
این ویروس های حیض میشد و خدود است پر شکل ضرر میوبد، بعضان خونریزی پیدا میشود، این حالت نگوار سلامتیش ضرر میزند.
پزشکان امروز زنانه میگویند که طبق قانونگذاری تاجیکستان اسقاط حمل نورس و دختران تا 18 ساله بی رضایت والدینشان ممکن نیست، اما در چنین حالت ها هم بعضان دختران از ترس والدینشان با مشورت دوستان و شناسای خود از راه های غیر رسمی کار میگیرند. همه دین و مذهب ها اسقاط حمل را یک عمل غیر اخلاقی و غیر شرعی می حسابد. از جمله دین اسلام که اکثر ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند. دختران زنانه می گویند که در این مورد مکتب همگانی نقش مهم دارد و دانش جنسی در این سن با دختران و پسران محض باید در مکتب های میانه خوب براه مانده شود تا که از چنین حادثه ها جلوگیری به عمل آید. منیر غنی زاده مدیر مرکز ملی سالمی ریپرودکتیوی وزارت تندرستی در صحبت به رادیو آزادی گفت
برنامه نو در همه برنامه در بند های برنامه جای شده که وزارت معارف یک جایه با وزارت تندرستی کتاب های درسی یعنی پیشنهاد کرده گیند. در همون کتاب های درسی که ساعت ها جدا میکند معارف و مشغولیت ها میگذراند.
در تاجیکستان داشتن روابط محرمانه پیش از عروسی برای دختران عیب دانسته می شود و در حالت های که نابالغان به چنین کار می روند تلاش می شود این حادثه به خاطر پیشگیری از شرمساری دختران پنهان ماند، چون برای برپا کردن آیله برای یک دختر سنتی در تاجیکستان موضوع باکیرگی خیلی مهم می شود. عزیزه قهرمانی گزارش ما که بدون ازدواج حامله دار شده و اسقاط حمل کرده است، حالا از این کارش خیلی افسوس میخورد و کوشش میکند تا دیگر در زندگی چنین اشتباه نکند. اسقاط حمل کودک که در بطن مادر 12 هفته رشد کرده و انکشاف خوب دارد در تاجیکستان جنایت دانسته میشود. ماده 124 کدکس جنایی تاجیکستان با اسقاط غیرقانونی حمل تا 2 سال زندان را پیش بینی میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در در شهر خوروغ مرکز ولایت بدخشان مکتب فیلمسازی درک فعال است و تقریبا 15 جوان هنری آفریدن کینو را می آموزند. در 90 سال اخیر سینماگران تاجیک فراز و نشیب های زیادی را تجربه کردند. حالا این بخش دوران خیلی بد را می گذراند، ولی نمایندگان آن می گویند با الهام از روزهای گذشته با تمام توان تلاش می کنند که آن را نگاه بدارند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کابرشوی و برایتان ارائه می کنم. شوکت شانسیموف ساکن شهر خوروغ میگوید پیشتر تنها از رفتن به سینما و تماشای فیلم ها لذت می برد. هیچ تصور نمی کرد که زمانی وارد هنری فیلم سازی می شود. هنری که از شغل واقعیش فرسخ ها دور است. او میگوید
آدم باید همه طرفه رشد کند و حتما به هنری که بدیلش نزدیک است مشغول شود. احساس می کنم تا اندازه موفق شدم. در 7 ماه تحصیل توانستیم الکی چند فیلم را بنوار گیریم و حالا به نوشتن سناریوی فیلمی دیگر مشغول هستیم. نتیجه و آینده کاری ما به آن وابسته خواهد بود که مردم آن را چگونه می پذیرد و بها می دهد.
شانسیموف امید دارد پس از ختم مکتب فیلمسازی درک به حوزه فیلمسازان تاجیکستان وارد می شود. امید میرزا شیرین کارگردان معروف تاجیک با کشادن مکتب فیلمسازی در خوروغ به ده ها جوان در ولایت بدخشان امکان داده است که مهارت خود را در صنعت فیلمسازی کشف کنند. وی گفت
هدفی اساسی لایحه دعوت آدمان به انسان دوستی است. ما شهروندان تاجیکستان از محدوده های غیر انسانی و فشارهای اقتصادی و روانی و هر آنچه مانع پیشرفت ما می شود باید رها شویم. باید به جای برسیم که هر شهروند تاجیکستان به مشکل و مانع تواند هنر و استعدادش از جمله فیلمسازی را رشد دهد و پیشرفت کند.
با قول امید میرزا شیرین این دوره های آموزشی پورا بپول بوده، هدف تنها کمک بی‌دریغ به مردم و حفظ زبان و فرهنگ بومی مردم بدخشان می باشد. از این جاست فیلم هایی که جوانان می آفرند محض به زبان پامیری می باشند. او افزود
تاجیکستان به مانند قالینی است که گل و رنگ های گوناگون دارد. مردمی هر منطقه فرهنگ، طرز زندگی و گویش خاص دارند و زیبایی ما هم در گوناگونی ماست. باید این را درک و قبول کرد. ما باید زبانهای پامیری را از راه فیلمسازی حفظ کنیم. بدخشان مکان و زبانها و رسم و آیین‌های زیاد دارد که ما باید به زبانهای محلی مردم هر منطقه‌اش فیلم ساخت تا هویتشان حفظ شود.
مکتب سینمایی درک حدود 15 دانشجو دارد. از تأسیس این مکتب 7 ماه گذشته است و امید میرزا شیرین از نتیجه کار شاگردانش قانع است. وی میگوید فیلم‌هایی که شاگردانش آفریدند به شک در جشنواره‌ها راه خواهند یافت. او افزود
به نظر من آنها خیلی پختند، چون که جهانبینی و ذهن و درکشان خیلی بالاست، حتی پختتر از نسل ما. آنها مهارت و توانایی دارند و تنها باید دستگیری و راهنمایی کرد.
قرار است امید میرزا شیرین تابستان سال آینده در بدخشان جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه را برگزار کند و در این جشنواره فرهنگ مردم بدخشان و فیلم آفران تازه‌کار با استعداد را به جهانیان معرفی خواهد کرد. در همین حال برخی از فیلم سازان از کمبود سرمایه و نبودن سناریوهای جالب شکایت میکنند. مقامات میگویند سال 2017 برنامه رشد کینو تا سال 2022 قبول شده است و برنامه مبلغ گذاری فیلم ها و حقوق همه سازمان های سینماگری را برای دریافت دستگیری دولتی قسمان پیش بینی می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرض چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه